أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، لا سيما مولانا الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. بحث ما در چه بود؟ اولین واجب از وضو که عبارت است از غسل الوجه، یعنی شستن صورت. مقدارش هم گفتیم، از لحاظ طول من قصاص الشعر الى الذقن، و از لحاظ عرض صورت ما دارت علیه الابهام و الوسطا. انگشت ابهام یعنی انگشت بزرگه، انگشت وسطا یعنی یکی. اینا رو باز میکنین، رو صورت میذارین، بالاخره به هر کجا که رسید همون واجبه. اما اضافه از سمت چپ و راست دیگه اضافه بر این دو انگشت، هرچی اضافه است دیگه لازم نی. توجه فرمودید. حالا دلیلش صحیحه زراره است. انه قال لابی جعفر الباقر علیه السلام اخبرنی عن حد الوجه الذي ينبغي ان يوزع الذي قال الله عز وجل. بل سال کرد از آقا امام باقر علیه السلام، آقا بفرما حد وجهی که واجب بشوریمش که خدا در قرآن دستور داده حد و اندازش چقدره، یعنی از کجا تا کجا. حضرت فرمون فقال الوجه الذي قال الله و امر عز و جل بغسله، اون مقداری از صورت که غسلش واجبه اینه. الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه، که شایسته نی بهش اضافه بکنه، ولا ينقص منه، و نباید ازش کمتر بشوره. ان زاد عليه لم يوجر، اگر بر اون مقدار اضافه کنه اجری نداره، و اگر کم کنه، اگر کم کنه گناه کرده چون وضوش باطل. خب حضرت فرمود، آخرش فرمود ما دارت علیه الوسطا و الابهام، دستت را باز میکنی کامه، میذاری رو صورت، کف دست میذاری رو صورت، انگشت ابهام دیگه سمت قرار میگیره در جنب صورت، انگشت وسطات هم در جنب دیگری قرار میگیره. اون وقت این از بالا تا پایین که میاری، هر مقدار که زیر این مجموعه قرار میاری اون واجبه، هر مقدار که زیر اینها نبود اون دیگه خارجه و واجب نیست. این از لحاظ عرض. اما از لحاظ طول فرمود من قصاصش به شعر رأس الى ذقن، از رستنگاه مو تا چانه. و ما جرت علیه الاسبعان مستدیرن فهو من الوجه. حضرت فرمون ماجرت علیه الاسبعان مستدیرن، یعنی یه دور بده دستت را، یه دور میدی، هر مقدار که توی دایره قرار میگیره که یه سمتش کجاست، آخر انگشت ابهامه، یه سمت دیگرش آخر انگشت وسطاست، دوری بده، دوری که بده بعد حد رو معین بکن، تا کجا رسیده معینش بکن، همون مقدار واجبه. و ما سوا ذالک فلیس من الوجه. حضرت فرمود ما سوای این ار مقدار خارج بود از این حد، لطفات فرمود این دیگه جزء وجه نیست اصلا، وجه برش اطلاق نمیشه، مقدار وجه همین اندازه است که گفتیم. در عبارت مرحوم امام آمده که بله به خاطر یقین دل یقین به غسل تمامی یزید و علا ذالک من الحواشی من باب المقدمت العلمیه، یعنی برای این که آدم یقین کنه که این مقدار واجب را انجام داده، بهتره که خورده اضافه کنه از همه اطراف تا یقین بکنه که اون مقدار واجب را انجام داده. اینه بهش میگن مقدمه علمیه. این بحث تمام شد. مسئله بعدی، عرض شود لوکان ید المتوزی اطول من المتعارف او اقصر فلیراجع العیاد المتعارفه. حالا یه کسی اگر دستش کوچک بود یا دستش خیلی بزرگ بود نسبت به بقیه متعارف مردم، مشابه متعارف نبود، التفات فرمودید دستش خیلی بزرگه، به طوری که وقتی دست باز میکن رو صورتی میزرسه میذاره، این دوتا انگوشش میرسن به او باره گوشش مثلا، وای خارج از متعارفه. خارج از متعارف باشه چه از لحاظ بزرگی دست چه از لحاظ کوچکی دست. بله داشتیم یه آقایی عرض شود به خدمت دخترش، یکیشون دوتاشون دستاشون کوچیک بود، بزرگ نمیشه، خودشون بزرگ میشدن دستاشون کوچولو بودن، کل دست از بالا تا پایین مقر یه وجب نمیتون که مثلا فرس 17-18 سال بچه هاش رسیده بودن، اما مثلا دستاشون اندازه دست بچه یه سال دو ساله همتون منده بود کوچه. من دیگه بالاخره مصیبت های دنیا یکی دوتانی چی عجیبی هم، یعنی هرچی مثلا هم خودش هم گفت سراغ گرفتیم تفحص کردیم یه کسی مشابه هم که مرضی داشته باشه پیدا نشه. اتفاقی من جانب الله این هست گاهی بعضی از این امور امتحاناته، هیچ میاد به انسان هیچ چاره‌ای هم جز صبر نداره. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، باید صبر کرد. بله حالا اگر چنانچه عرشد یا همچه چیزی بود، یعنی دست انسان خارج از متعارف بود از لحاظ کوچکی یا از لحاظ بزرگی، چیکار باید بکنه؟ این میزان نیست، میزان دست متعارفه، بلازا باید مراجعه کنه به متعارف مردم و این حد و اندازه را از متعارف مردم بگیره، نه از دست خودش که خارج از متعارفه. خب چرا؟ برای اینکه اون چه که ذکر شده در روایات، در روایات خود ذکر شده که همین مطلب ما محتوت مثلا ابهام و الوسطا یا ما دارت علیه ابهام و الوسطا خود در روایات آمده، اما ناظر به چی؟ منصرف به متعارف، به دستان متعارف، ولذا دست غیر متعارف خارج از انصرافه و اعتباری بهش نیست. کما اینکه در همه چیز همینجوره، این میزان متعارف. مثلا فرض کنید ما روایت داریم مثلا راجع به تعیین مقدار کر، سه وجب در سه وجب در سه وجب، در بعضی روایات سه وجب نیم در سه وجب نیم در سه وجب، و همونجا فقها فرمودن به شبر مستبل خلقه، به شبرن مستبر خلقه. یعنی چه؟ یعنی با وجب دست کسی که مستبر خلقه باشه، خارج از متعارف نباشه، خارج از متعارف اعتبار نداره. توجه فرمودید. و یا مثلا فرض کنید در بحث تعیین وقت به چیه؟ مثلا فرض کنید وقت فضیلت نماز ظهر صبح یه شاخص رو معین میکنن چقدر؟ 7 قدم، 7 قدم قدم تو بذاری 7 تا، اون وقت صبح یه شاخص یعنی 2 قدم از 7 تا 2 تا سایه، التفات فرمودید از اون که شاخص معین میکنن به اندازه 7 قدم ارتفاعش باید باشه، اون وقت سایه که پیدا میکنه رو زمین تا چقدر وقت فضیلته؟ تا به اندازه 2 قدم. حالا چه قدمهایی؟ قدمهایی باز مستبل خلقه، آدمی که خلقتش متعارف باشه، خارج از متعارف میزان نیست. داشت فرمودی؟ موارد مختلف داریم، هرچی ما مثلا موارد داریم میزان در اونها متعارفه. بله حالا در بله گفتیم که اومدیم گفتیم که از کجا از لحاظ طول که باید صورتش رو بشوره از رستنگاهمون تا کجا تا چانه. حالا اگر کسی اسلعه یعنی رستنگاهمونش خیلی بالاست اینو میگن اسلعه قسمت جلوی سرش مو نداره رستنگاهمونش بالا قرار گرفته این میگن آدم اسلعه باساد این چه کار باید بکنه؟ آیا میزان موهای خودشه یا به متعارف مراجعه کنه؟ نباید مراجعه کنه به متعارف. او نبت الشعر فی اعلا جبته. بعضی هست که موهای سرشون اومدن تا قسمتی از پیشونیشون موهای سرشون رسیدن. هست تو اوائل پیش قسمت بالای پیشونیشون پر از موه. یعنی جزء سر مثل سر مو رویده. اونا چی؟ خواهم خارجیت متعارف هم باید به متعارف مراجعه کنه. این بحث هم تمام شد. بحث بعدی مسئلتون لو احتمل وجود وسخ فی مواضع الغسل کرمس فی اطراف عینه او وسخ فی شفته مانع عن وصول الماء الی البشره بل فین کان احتمال و عقلایی نیده بسن. حالا بسم الله الرحمن. اگر یه کسی احتمال میدهد که یه چیزی رو صورتش باشه که مانع از رسیدن آبه، مانع از رسیدن آب بهش میگن حاجب. حاجب یعنی چی که مانع از رسیدن آبه. مثال هم میزنم، مثلا فرض کن احتمال میده که توی این چشم اینه چشمش این زاویه چشمش چه میگن این اینجا رو قی کرده یه خورده مثلا چیز هست، خب این نه باید اینه تمیز بکنه. و اگر احتمالش عقلایی بود حتما باید فحص بکنه. یا مثلا یه چیزی غذا خورده مثلا یه مقداری هست منده روی لبهاش، موقعی که لبهاش رو هم میذاره و اینا باید تمیز باشن دیگه که آب برسه به بشره. بشره یعنی پوست بدن. آب باید به پوست بدن برسه. اگر یه چیزی بود که مانع بود از رسیدن آب به پوست بدن وضو باطله. خب اگر حالا احتمال میداد که همچه چیزایی باشه، اگر احتمال عقلائیه واجبه که فحص کنه، بررسی کنه که ببینه هست یا نیست، تا اگر بود اینا رو برطرف کنه. و با شک نمیتونه وضو بگیره. چرا؟ برای اینکه اشتغال یقینی مستدعی این است که فراغ ذمه یقینی باید پیدا بشه، یعنی یقین پیدا کند به براءت ذمه‌اش و آنچه که واجب برش بوده انجام داده. خب واجب بوده که غسل البشره بکنه، یعنی آب را به پوست بدنش برسانه، باید یقین بکنه که این کار انجام شده. ولذا به شک حق نداره اکتفا بکنه. اینجا جای قاعده اشتغاله، نه جای اصالت البراءه. خب بلکه بالاتر از قاعده اشتغال استصحاب هم داریم. وقتی شک کرد نمیدونه آب به بدنش رسوند یا نرسوند. اگر حاجبی هست آب نرسیده، اگر نیست آب رسیده. وقتی شک کرد چه اصلی جاری؟ استصحاب جاری. استصحاب عدم وصول آب به پوست، چون قبلا که نرسیده حالا نمیدونیم بعد رسید یا نه. استصحاب حالت سابقه میکنی، حالت سابقه عدم وصول آبه. خیلی این پس بنابراین نتیجه چه گرفتیم؟ اینه که فحص واجبه و باید دقت بکنه که اگر چیزی هست اینو تمیز کنه و وضو بگیره. مسئله بعد ان کان الشعر خفیفا بحيث کان بشره الوجه ظاهرا بین الشعور ما یجب ان یوسر الماء الى البشره. مسئله مربوط به چیه؟ مربوط به محاسنه. این محضر آدم که محاسن داره، ریش داره، آیا آب را باید به پوست صورتش برسانه یا اینکه همون روی خود محاریشش را خیس بکنه، روی موها را خیس بکنه کافیه؟ و لازم نیست که آب برسه به پوست صورت. این تفصیلی داره، تفصیل بین شعر خفیف و شعر کثیف. کثیف اینجا معنی کثیف فارسی نیست، کثیف به معنی پره، موی پر و موی تنک. شعر خفیف یعنی موی تنک، کثیف یعنی موهای پر، پر پشت. آره می فرماید که بله ایطوریه، تفصیل اینه. اگر که وقتی مثلا این مو خفیفه، وقتی نگاه میکنی پوست صورت رو میبینی در لابلای این موها، این شعر خفیفه، در این صورت واجبه که آب را به پوست صورت برسانی. اما اگر موها چسبیدن به هم و زیادن، بهش میگن شعر کثیف. این چی؟ این همون بالای آب را به بالای موها برسانی، خیس بکنی، کافیه، لازم نیست که برسانی به پوست صورت. خیلی این مسئله. حالا اومدیم راجع به شرحش. اساس این مطلب صحیحه محمد ابن مسلمه، عن احدهما، یعنی یکی از دو امام، یعنی یا امام باقر یا امام صادق علیهما السلام، عن الرجل یتوضع ایبتن لحیته قال لا. ساعتی یک کسی وضو میگیره، آیا باید آب را در اندرون ریشش هم داخل بکنه تا به پوست و صورت؟ حضرت فرمود نه، همون بالا. این را ناظر به موییست که چیه؟ شعر کثیفه. و صحیحه زراره، قلت له ارأیت ما کان تحت الشعر؟ قال کل ما احاط به الشعر فلیس للعباد ان یغسلوا. دیگه این تفصیل در صحیحه زراره واضحه. حضرت فرمود هر مقداری از پوست صورت که در زیر محاسن قرار گرفته و ناپیداست و مو بش احاطه کرده، دیگه واجب نیست که آب را به اون پوست برسانه، همون ظاهر مو روی مو هم کافیه. بله، ولیکن یجی علی الماء. خب این مفهوم داره، یعنی اگر این موی ریش احاطه نکرده و پوست صورت پیداست، باید آب را به پوست صورت برسانی، اما اگر احاطه کرده لازم نیست. این بحث هم تمام شد. بحث بعد، ان شک فی ظهور البشره من خلال شعور و عدمه وجب علی الاحوات غسل و کلیهما. اگر یک کسی شک داره که بالاخره آیا موی ریشش شعر کثیف حساب میشه یا شعر خفیف حساب میشه، شک داره، نمیدونه این مقداری که از صورتش پیدا هست نیست، آیا این مساق کدومه، درباره خودش شک داره، این واجبش کار کنه؟ واجب آب را به هر دو برسانه، هم خود ظاهر محاسنش را خیس کنه و آب را هم به پوست صورتش برسانه. چرا این کار واجب بکنه؟ از باب علم اجمالی. علم اجمالی برای این که اگر شعر کثیفه یجب و غسل الشعر، اگر شعر خفیفه یجب و غسل البشره. علم اجمالی داریم به وجوب احد ما، به خاطر علم اجمالی هر دو رو باید بشوریم. بحث بعدی، لا یجب و غسل داخل الان، شستن داخل بینی نه لازم نیست، ظاهر بینی را باید، داخل جزش نیست. ولا ما یرا من الشفه عند اطباق شفته. می فرماید در مورد لبها میزان در شستن چی؟ اینی که دو تا لب رو هم بذاری، اون موقعی که لبها از هم بازن میزان نیست، میزان اینی که لبات سر هم بذاری وقتی که لبها رو سر هم گذاشتی هر مقدار که از اینا ظاهره غسلش واجبه، هر مقدار ناپیداست غسلش واجب نیست. ولا من العین عند اطباق الجفون، یعنی راجع به چشم هم میزان چیه؟ میزان اینی که پلکای چشمت رو هم بذاری، پلکاری که رو هم بذاری هر مقدار ظاهر میشه پیدا میشه غسلش واجبه، هر مقدار که ناپیداست غسلش واجب نیست. پلکاری که رو هم بذاری خصوصا یه چشمی که ناپیداست غسلش واجب نیست، اما پشت پلک پلکار هم رو هم گذاری که ظاهره غسلش واجبه. توجه فرمودی؟ میزان این که پلکار رو هم بذاریم هر مقدار ظاهر بود غسلش واجبه، هر مقدار ناپیدا بود غسلش واجب نیست. ها اینم ببینیم دلیلش چیه. عرض کنم دلیلش اینه که آنچه که در ادله آمده غسل ظاهر، غسل الباطن در ادله نیامده. یعنی ما صورت نه که باید بشوریم، ظاهرش باید بشوریم یا باطنش را؟ ظاهر. باطن یعنی داخل بینی، یعنی داخل دهن، و مسلماً اینها نه واجب نیست، ربطی به وضو نداره، وضو عبارت از شستن ظاهر صورته. خب این راجبه. و اما در قضیه شفتین و عینین، یعنی دوتا چشم و دوتا لب که گفتیم میزانی که رو هم بذارید که هر کسی میخواد صورت چه بشوره چه کار میکنه؟ طبق متعارف چشماشو میبنده، همینطور که چشماش بازه آب رو میذاریزه توی سنج چشمش. لاخو خارج از متعارفه، اگر آدم عاقلی باشه چشماشو میبنده، لبهاش هم چه کار میکنه؟ رو هم میذاره. پس چون متعارف عند الغسل اینه، ادله منصرف میشن به حالت متعارف. متعارف مردم که میخوان صورتشونو بشورن چه کار میکنن؟ چشماشونو باز میذارن یا پلکار رو هم میذارن؟ بله رو هم میذارن، لباشون هم رو هم میذارن. ادله منصرفن به حالت متعارف. این هم راجع به این مسئله. مسئله بعد، یجب غسل الوجه من الاعلى الى الاسفل على الاحوض. آدم صورت چه که میشورد على الاحوض باید از بالا به پایین بشورد. ابالا یعنی ابال پیشونیش، آب رو بریزه بیاد تا پایین یعنی تا چانه. حالا اگر عکسش که از چانه شروع کرد رفت به طرف بالا باطله. بله. و کذاله که فی غسل الایادی، در دست دست شستن دست هم همینطور، باید از مرفق شروع بکنه به طرف انگشتان دستش بیا. اگه عکس کرد مثل اهل سنت، یعنی از انگشتان شروع کرد رفت به طرف مرفق، این وضو باطله. تمام شد؟ خواهیم بخونیم این مسئله رو دیگه تمام کنیم. خب این قضیه اعلا و اسفل در صحیحه زراره بهش تصریح شده در باب 15 حدیث 10 از ابواب وضو. می فرماید که فأخذ کفاً من الماء فأسدلها على وجهه من اعلى الوجه. تصریح داره که حضرت آب را که ریخ رو صورتش از بالای صورتش ریخ به طرف پایین، یعنی جاری شد از بالا به پایین. پس فرمودی؟ پس با توجه به این تصریحی که در روایت است، همین رعایت الاعلا الى الاسفل واجبه. درباره یدین خالبت بحثش در خود غسل الیدین انشاءالله میاد، ولی اینجا هم اشاره ای بکنیم که امام دارد که فغسل یده الیمنا من المرفق الى الاصابع. حضرت از کجا شروع کرد؟ از مرفق، و وضوع را آورد تا کجا؟ تا انگشتاش. لا یورد دلما الالمرفقه، حضرت مواظب بود که آب بر نگرده از طرف انگشتاش به طرف مرفقش، یعنی از مرفق به پایین بیاد نه از پایین به بالا. پس اینم تصریحه که در هر دو باید رعایت من الاعلا الالاسفل صورت بگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.